نادری اون نکتتون رو میفرمایید خیلی کوتاه.
من چون صحبت بود نگاه کنین، خود خبرنگاران نه تنها قربانی داشتن و به نظر من شهید شدن. مثل همین آینه که نام بردین، خوشبختانه الله شورای شهرم کوچه‌ای به نام رولا رجایی کرد، انشالله به نام دیگر شهدای رسانه همین اتفاق بیفته. خانواده هاشون هم تلفات داشتن متاسفانه. ما داشتیم همکارمون عکاس ما در اهواز که چون رفته بود بیمارستان و بیماران کرونایی رو عکس گرفته بودن و ارتباط داشت، خانواده‌اش رفته بودن، متاسفانه پدرشون از دست رفت به خاطر همین نوع ارتباطات و این وضعیتی که است. من میخوام بگم فقط شما خود خبرنگاران رو نبینین، خانواده هاشون رو هم ببینین و این اتفاقاتی که چه در استان ها و چه در داخل پایتخت و جای دیگه رخ داد. و حالا اون نکته هم که شما فرمودین در مورد بی بی سی، بی بی سی دستش رو شد، بی بی سی نتونست زیاد دروغ بگه چون خود انگلیس شرایطش بدتر از ماست. بله. و چون خودشون بالاخره شرایطشون نمیتونستن بیشتر از اینها برن، چون اگر قرار بود ایراد بگیرن خودشون که شرایطشون خیلی خطرناکتر هست و خیلی آمارهاشون بالاتر هست و در اداره کشور خودشون از هر نظر، از اداره فروشگاهاشون بگیرین شرایطی که توی برای گرفتن کمک‌های در واقع قضایی رخ داد، برای آسایشگاه سالمندان رخ داد، از شخص نخست وزیرشون کرونا گرفت که بالاترین مقامشون به لحاظ رسمی است، حالا بعد از ملکه اگر ما چیز نکنیم اشاره نکنیم، از شخص نخست وزیر گرفت تا جای مختلف. بحران در همه ابعاد رخ داد، تعداد تلفات بیشتر بود. خب بی بی سی چی میخواد بگه؟ چه چیزی داره که بر ما فخر بفروشه؟ هم اونها و هم اروپا و هم آمریکا. اتفاقا ما در بحران کرونا یکی از اتفاقات خوبی که افتاد، غیر از این همدلی و همراهی و پوشش خوب رسانه‌ای و چیزی که در جامعه رخ داد، باعث شد که ما ظرفیت مدیریتی خودمون رو هم نشون بدیم. به نظر من تحریم‌ها ما رو پخته کرده، یعنی یکی از همه میگن تحریم بده، ولی تحریم فرصت‌هایی هم داشته، فرصت‌هایی که روی سر پای خودمون بتونیم بیستیم و یه سری کاستی ها رو جبران کنیم و مهمتر از همه در حوزه وحدت جامعه، در حوزه مدیریت و حکمرانی هم به نظر من امتحان خوبی تا الان دادیم. دوست. فقط من نگرانی میگفتم اینه که ما این فرصت خوب رو با بیدقتی یا مسائل دیگه، این فرصت خوب رو من نگرانیم اینه که از دست بدیم. ما باید حواسمون باشه که آقا هنوز بحران هست، هنوز شرایط خطرناکه، هنوز ممکنه پای زمستان خطرناکتری هم باشه. الان شرایط ایجاب نمیکنه به خاطر انتخابات سال آینده از همین حال ما کلید بزنیم، دعواهامون رو شروع کنیم و این وسط ملت قربانی میشن. من همه
خیلی متشکرم. شهاب،
سپاسگزارم از شما شریفی، سپاس از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. من فکر کنم آقای نادری هم به صحبت‌های خوبی اشاره کردن و اتفاقات خوبی هم در رسانه‌های ما افتاد در شرایط
ایرنایی؟
نه من ایبنا،
امین
خرمی و مادر
خرمی پیشه.
بله ما در ایرنا داریم که
از رفقای خوب و درجه یک
با سواد. بله
با سواد و مسلط.
بله دقیقاً
الان 10 سالی که در رادیو گفتگو، تقریبا از همون سال‌های ابتدایی امین خرمی با ما بوده توی رادیو. حالا فکر میکنم آخرین برنامه مشترکی که داشتیم انتخابات بود، نه 16 ساعت ما یکی بودیم توی همین استودیو و 16 ساعت
سالگرد تأسیس رادیو گفتگو هم داشتیم با هم به صورت مشترک.
آره 28 اردیبهشت.
بله.
امین ارجستی خوب باشی.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای شریفی. ما در هفته‌ای که گذشت آقای شریفی دیدار ریاست محترم صدا و سیما و مدیرای ارشد سازمان با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور رو داشتیم که در این جلسه گزارشی از عملکرد این رسانه در ایام کرونا ارائه شد. جناب آقای علی عسکری اشاره ویژه‌ای داشتن به این که حالا رسانه ملی درگیر فعالیت‌های انتخابات بود و هنوز این فعالیت‌ها تموم نشده بود، وارد این نبرد با این ویروس حالا اذیت کننده در کشور، ویروس کرونا شده، و گفتن که در کنار شبکه خبر و بخش‌های مختلف خبری که وظیفه اطلاع رسانی تو هم با آرامش بخشی و جامعه رو بر عهده داشتن، شبکه سلامت و شبکه های مختلف سیما یک آموزش همگانی رو برای پیشگیری از شیوع کرونا در دستور کار خودشون قرار داده. همچنین آقای علی عسکری اشاره کردن که با ورود ویروس کرونا به کشور ما شاهد تعطیلی مدارس بودیم و به سرعت صدا و سیما برنامه‌ای رو در نظر گرفت تا به تأسیس یک مدرسه به وسعت ایران رو داشته باشیم، چرا که حالا هممون میدونیم که در خیلی از مناطق کشور ما این شرایط رو نداشتیم که حالا کودکان بتونن از فضا و دانش آموزان بتونن از فضای مجازی استفاده کنن و از اپلیکیشن های مختلفی که در این حوزه وجود داشت استفاده کنن. و من فکر میکنم شبکه آموزش، شبکه 4 و شبکه قرآن و شبکه های مختلف رادیویی در این حوزه موفق عمل کردن که آقای علی عسکری هم به این فعالیت ها اشاره داشتن. همچنین آقای رئیس جمهور هم صحبت‌های مختلفی داشتن، به دوران کرونا پرداختن و عملکردی که رسانه ملی داشتن و تقدیر کرده. همچنین یک صحبتی هم الان آقای نادری داشتن، ایشون هم آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن به این موضوع که واقعا از شروع ویروس کرونا در کشور خیلی از شبکه‌های خارجی تلاشی کردن که آرامش کشور رو به هم بزنن، اما خود ما هم دیدیم که اتفاقا چیزی که بود دقیقاً عکس بود. ما می‌دیدیم در فضای مجازی و رسانه‌ها که واقعا غارت می‌شد در خیلی از این کشورها، فروشگاه‌ها، و اتفاقات عجیب غریبی می‌افتاد. اما فکر می‌کنم دوستان ما در خبر فوری هم این پوشش رو داشتن در اون همکاری که ما در پویش همدلی داشتیم در رادیو گفتگو و برنامه بدون انقضا، که گزارشی رو دوستان در خبر فوری ارائه می‌دادن در رادیو گفتگو که چه اتفاقات قشنگی داشت میافتاد.
چقدر ویو میخورده های انتظاری اون؟
ما یکی از واقعا بی نظیر ترین تجربیاتمون بود، چون معمولا خب در فاز مجازی اخبار منفی بیشتر دیده بله. میشه، اخبار انتقادی در واقع شکل کار به این شکله که خبر رسمی خیلی بازتاب نداره، اما انقدر خود مردم علاقه‌مند بودند که واقعا حمایت بکنن که تجربه خیلی خوبی رو داشتیم. ما تقریبا تا دو برابر
باشه که با دوباره یه همچین کمپین رو، یه همچین پویشی رو برید، شما آماده شدید؟
حتما حتما همین کار رو هم برنامه‌ریزی می‌کنیم که انجام بدیم. من اتفاقا در ادامه حالا بحثایی که داشت در تجربه رسانه، یعنی ما یه بخش درس‌های رسانه‌ای مثلا کرونا رو در نظر بگیریم، دیدیم که کرونا نشون داد اتفاقا از رسانه میشه چقدر استفاده مثبت کرد. چرا اینترنت رو قطع کنیم؟ چرا فیلتر کنیم؟ چرا هی فضا رو ببندیم؟ من خیلی خوشحال شدم که ایرنا تو همین فضای کرونا در هفته های اخیر به تلگرام برگشت، کانالش رو فعال کرد. به هر حال نام تجربیات مثبت فضای مجازی میتونه کمک بکنه. اتفاقا اگه میخوایم جلوی فیک نیوز بگیریم، کمپین های مثبت رو دامن بزنیم، همین فضای مجازی جا شاخه. چرا بریم تو یک ساحت دیگه ای جواب یکی دیگر رو بدیم؟ بعد تو همون زمین واستاد و کار کرد. و از این نظر ما اتفاقا در خبر فوری
مثلا من خودم با توییتر داشتم همینه، یعنی
آره چرا مثلا بریم تو صدا و سیما جواب توییتر رو بدیم؟
واگذار کردیم،
آره باید تو همون توییتر واستاد و حرف زد. چرا مثلا بیایم از تلگرام بیرون یه جای دیگه جواب بدیم؟ خب تو همون تلگرام سعی کنیم که فیک نیوز ها رو تحویل نگیریم، پاسخ بدیم و تولید محتوا داشته باشیم.
خیلی من فکر کنم آیشا بیچاره ما کیف می‌کردیم وقتی می‌شنیدیم این گزارش ها از کانال خبر فوری در آنتن رادیو گفتگو مطرح میشد که در شرایطی که این دنیا با همچین ویروسی داشت مقابله میکرد و چه اتفاقات عجیب غریبی در گوشه و کنار دنیا میافتاد، چقدر مردم ما همدل بودن و چقدر اتفاقات قشنگی رخ داد.
همدلیه یه طرفه، واقعی من یه نکته ای رو بگم، اونم این که این همکاریه، یه روزی یکی از مدیران محترم بنیاد میگفتین رو میگفت این همکاریه که شکل گرفت، ما یه چیزی رو فهمیدیم و اون همین که گوشمون تیز شد نسبت به این که کمبود ماسک داریم، نسبت به این که باید افزایش تولید بدیم، نسبت به این که باید خط تولید جدید راه بندازیم. خانم قفاری، من یادم مثلا همون روزا بچه های خود ما توی حالا برنامه انعکاس که تقریبا همین تیم هر روز هم برنامه گفتگوی اجتماعی رو به شکل تصویری داره، در واقع مونده بودن توی خیابون داشتن ماسک توزیع میکردن، یعنی تو همین در واقع اتفاقهایی که داشت میفتاد، نه حالا جای حرفی زده شد، نه جای اولین بار هم هست که من دارم میگمش، ولی این تجربه هر رو داشتیم و اون تیز شدن گوشه خیلی مهم بود. خانم غفاری، شما از تجربه هاتون به ما بگین توی این روزها.
ازم حضورتون همونطور که همکارانم هم
من نمیدونم چقدر از برنامه رو شما قبلش
شنیدید. بله من ابتدا
خب خدا رو شکر
گفتم که بله کل بحث رو شنیدم و استفاده کردم و شاید یه بخشی از صحبت من تکرار باشه و امیدوارم برام خورده نگیره.
سلامت
باشی. ولی خواهش میکنم، من اعتقاد دارم که کرونا همونطور که دوستان گفتن یه بحرانه، بحرانی که ما تجربه اونو قبلا نداشتیم، یعنی نه جنس زلزله بود نه جنس سیل بود، بحرانی بودش که نمیشه براش نقطه پایانی در نظر گرفت، نمیتونیم بگیم یه چیز موضوع در موردش بشه چیزی میتونیم به اون قطعیت اعلام کنیم. همه اینو باعث میشه که تو این موضوع در ابعاد مختلف بررسی بشه و پیگیری بشه، که تو رسانه هم معلوم تو ایسنا در کنار اطلاع رسانی و انتشار اخبار در بیشتر سعی کردیم رویکردهای آموزشی و فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی تو این حوزه داشته باشیم، که بحث ماسک و نظر که ما معمولا در قالب بحث نظر سلامت، نظر خون، بحث نظر ماسک و غیره موضوع مطرح کردیم و فکر کنم یه بخشش که اینقدر جامعه نسبت به این موضوع نگاه و اقبال مثبتی داشت، به غیر از همافزایی رسانه‌ای که در مورد کرونا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی همه رسانه‌ها واقعا در مورد کرونا هم کلام بودن، چه تو بحث پیشگیری چه تو بحث فرهنگ سازی، یه بخشش نقش رسانه‌ها بود، یه بخشش این نودوستی و روحیه نودوستی مردم ما بودش که باعث شد که ما در ترویج فرهنگ توزیع نظر سلامت مثل نظر ماسک و غیره اینقدر نتیجه رو خوب ببینیم. اقلام بهداشتی جز اقلامی نبودش که تو قبل پیش از کرونا تو سبد خرید خانواده ها باشه و ما دیدیم که واقعا الان در ایام نزدیکی ماه محرم هستیم و بحث نظر سلامت، نظر ماسک و خیلی بحثایی که مطرح میشه با اقبال جامعه مواجه میشه، که برای خود ما واقعا این هم جز همون آموخته های آزمونی از کرونا بودش که خیلی برای خود ما آموزنده بودش. ما در بخش دیگه از اگه بخوام یه اشاره به عملکرد ایسنا تو این حوزه داشته باشیم، مرکز اخبار کرونا تو ایسنا بخش اجتماعی هستش و بخش های دیگه هم بوده و برایش یه پیوست های مختلفی شما واقعا ابعاد مختلفی و کرونا تو حوزه مختلف درگیر کرده، بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، مثلا ما فوتبال و مسابقاتمون تعطیل شد، مراکز فرهنگیمون همینطور و غیره، و سعی کردیم بحث‌های مختلف رو در پیوست‌های مختلفی که براش در نظر گرفتیم پیگیری کنیم و تو این زمینه اطلاع رسانی کنیم. آماری که من نمیدونم دوستان آخرین آماری که من گرفته بودم، حالا با برچسب و هشتگ‌هایی که مطرح طراحی می‌کردیم، شاید فقط در یک برچسب خبری که در مورد کرونا بود ما حدود 35,000 تا خبر فرستادیم و یه بخش عمده این اخبار در
35,000 خبر در چه بازه‌ای؟
فقط از همون اسفند، در بازه اسفند تا اگه اشتباه نکنم تا هفته پیش بودش، حالا آمار دقیقش رو باید بگیرم. و جالب این اخبار خبرهایی که همه رسانه به نوعی یه بخشش تولید ایسناسی بخشش تولید رسانه، یعنی خبرها شاید موضوعش کرونا بود ولی اینقدر دغدغه مردم بود که به صورت این اخبار در صد قرار میگیره و مردم دنبال خبرهایی هستن که اینم میخواستم بگم که اینم یکی از دستاوردهای کرونا به رغم همه خسارتهای کرونا داشت، اینم یکی از آوردها بود که بحث همون اینکه مردم به افکار رومون به خبرهای رسانه‌های رسمی اقبال بیشتری نشون دادن در برابر فیک، یعنی حجم و هجوم خبرهایی که از شاید فیک بودن و شاید واقعیت نبودن، واقعیت نداشتن و ما
و ما توی این جنگ، این جنگ روایت بین خبر درست و فیک نیوز تونستیم پیروز بشیم.
من اتفاقا میخوام بگم ما ایران به روایت ایران رو تو رسانه هامون تو بحث کرونا داشتیم، شاید تو یه بحثایی تو بعضی از موضوعات به خاطر حالا همطوری که یکی از مهمانان محترم عنوان کردن به خاطر بعضی از مسائل سیاسی شاید این روایت ایران به روایت ایران شاید انقدر برجسته نبود که در مورد کرونا من اعتقادم که ما واقعا ایران به روایت ایران رو داشتیم. رسانه های داخلی به رغم همه قومیان حجمه های رسانه‌ای که بعضا صورت میگیره از سوی رسانه خارجی و غیره، رسانه های رسمی، رسانه های داخلی چه تصویری چه مکتوب چه رسانه هایی که تو شبکه های اجتماعی هستن، تو این آزمون به نظر من موفق بودن و هرچند میگم برای این بحران نقطه پایانی نمیتونیم در نظر بگیریم و زمانی که دعا کنیم دارویی براش اختراع بشه یا واکسنی به هر صورت در سطح جهانی تولید بشه، ما نمیتونیم براش نقطه پایان در نظر بگیریم و این همافزایی رسانه‌ای امیدوارم ادامه پیدا کنه. یعنی به خاطر طولانی شدن شاید یه بخشی از مردم خسته شن، رسانه‌ها خسته نشه و رسانه‌ها اجازه ندن که مردم سر بشن در برابر کرونا، بی تفاوت بشن، که من به نظرم
توی یه برهه هم شدن دیگه، واقعیتش اینه. ولی الان من داشتم زیرنویس شبکه خبر رو نگاه میکردم، متاسفانه هر 10 دقیقه یک نفر رو ما داریم از دست میدیم. این عدده
بله.
تا چند روز پیش اومده بود روی هر 6 دقیقه، هر 7 دقیقه، و اگر دوباره برگشته اومده مثلا رسیده به 10 دقیقه، که من امیدوارم خیلی 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 بره بالاتر،
بله.
هر چه زودتر اصلا برسه به صفر،
بله.
ولی اگر این اتفاق هم افتاده در واقع به واسطه کار رسانه ها بود آقای مهدی.
بله.
درست میگم؟
بله. ببینید اتفاقا من داشتم خانم غفاری صحبت میکردم، داشتم فکر میکردم ما یه دوری خب خیلی ترسوندیم مردم رو، یه دوری خیلی شل گرفتیم،
رها کردیم،
یعنی خودمونم رفتیم مسافرت، یعنی ما همکارای ما که استانی هست از شهرستان ها اومدن، ایام نوروز رو خب ما مجوز ندادیم، یعنی ممنوع کردیم برگشتن و انصافا هم هیچ کدوم هم نرفتن، ولی یه جایی ما رسیدیم نگفتم ما میریم، نمیتونم من مثلا برم خانوادم رو نمیتونم نبینم.
ایام خدایش ماها هیچ کدوم نرفتیم، یعنی فکر میکنم مثلا ما از 25 دیه،
من تبریزی هم از عید قدیر که پدر مادرم اونجا هستن، از عید قدیر سال قبل تا 1 تیر ماه امسال نرفته بود.
من نمیگم از 25 دی به این طرف ما هیچ کدوم از تهران خارج نشدیم.
من اصلا برم خانواده‌ام هم ببینم نتونستم. آره، و بچهای دیگه
همین
هم
شرایط برای ما هم هست،
ولی میگم یه جایی دیگه از 14-15 خرداد، اول خرداد، یعنی از اوایل خرداد شروع کردیم به شل گرفتن، خود خبرنگارم رفتن. وقتی ببینید اینجایی که باید فرهنگ سازی بکنه کجاست؟ اینجا کار رسانه است، یعنی شما هیچ چیز دیگه ای نمیتونید فرهنگ سازی کنید. این فرهنگ سازی در رسانه، در ایسنا، در ایرنا، در برنا، فارس، تسنیم، مهر، صدا و سیما، این تولید میشه و بعد میره تو فضای مجازی. وقتی این تولیده شما بی تفاوت میشین. ما یه دوره انصاف اینه که هممون یه خورده بی تفاوت شدیم، شاید همه سیستم بی تفاوت شد، اینم هست.
بله.
و امروز و این امروز
عادت
این...
نکرده بودیم به اینکه باید تحمل کنیم.
و اون پیکی که ما داشتیم، اون پیک متعلق به اون زمانیه که ما همه بی تفاوت شدیم و 200 خورده‌ای جانباخته داشتیم روزانه. من میخوام یه چیزی رو بگم، فقط کوتاه میگم چون
کلن دیگه... 1-2 دقیقه زمان داریم.
خب پس من خیلی کوتاه میگم، به خاطر اینکه شب محرمه، انشالله که عزاداری همه قبول باشه. نهاد دین در حوزه کرونا بهترین عمل کرد رو داشته، زودتر از همه نماز جمعه شو بسته، زودتر از همه مسجدشو بسته، زودتر از همه حرمشو بسته، زودتر از همه رعایت کرده ماه رمضونش رو با اون شکل و شمایل، امام رضاشو بسته که هممون می‌بینیم چقدر قربت حرم امام رضا چقدر سخته برامون، ولی نهاد دین بهترین عمل کرد رو داشته. این روزا فضای مجازی خب متاسفانه یه عده به بهانه‌های مختلف دارن نهاد دین رو مورد هجمه قرار میدن. طبیعتاً تو این بینمون اولاً بود یه سری میگفتن نمیدونم میرفتن زری و میبوستن میگفتن کرونا داره، وهن حرم معصومین بود. و الان هم خب به هر حال ممکنه عده این کار رو بکنن و ما میدونیم کدوم طیفن چه کار میکنن. من فکر میکنم همه وظیفه همه ما رسانه‌ها اینه که واقعاً جلوگیری کنیم از هم وهن دین و هم تخریب دین، که اجازه ندیم که به بهانه های مختلف دین رو، عزاداری رو، امام حسین رو مورد تخریب قرار بدن. این وظیفه تک تک ماست و حداقل این اقدامی که نهاد دین در مورد خودش کرده رو ما هم در کنار نهاد
نقد خیلی خیلی جدی به همه رفقام دارم توی رسانه هایی که جشن حافظ رو داشتن پوشش میدادن. چرا این کارو کردیم ما؟
بله.
چرا پوشش دادیم؟ چرا اومدیم عکاسان ما رفتن عکس دست جمعی آقایان و خانم ها رو ثبت کردن؟ ای کاش تحریم میکردیم.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خیلی ناساز شوق وصل کنه هم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده میان شعله‌ها پاشانه کرده، دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را ز غم ویران کرده، وجودم را ز غم ویران کرده.
همیشه حسین علیه السلام. برنامه کوتاهی است که در ساعت 2:55 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. تدوین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش که در خلق عالم
آشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و آشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
وقتی در مجلسی برای امام حسین گریه میکنن، این مجلس مورد دعای پیغمبر، مورد دعای حضرت زهراست. خب اگر واقعا از سوز دل گفته بشه که اول وظیفه ما مدعاها و وعازه، یعنی مردم رو آماده کنن. بعضی ها من دیدم راجع به ظهور امام زمان حرف میزنن، گریه میکنن، گریه میگیرن از مردم. اون موقعی که میگن اللهم عجل ولی کل فرج، صدای سوز و ناله مردم بلند میشه. اینا اثر داره تو روزه ها، مخصوصا اگر با سوز و با گریه، نه اینکه تشریفاتی، بعضی دعاها تشریفاتی شده. من از تمام مؤمنین و مؤمنات میخوام که وقتی میخوان دعا کنن درباره فرج امام زمان، مثل کسی دعا کنن که خدای نکرده جوانش داره دست و پا میزنه دم مرگ، این مستعصل شده، دکترها جوابش کردن، با تمام امیدش فقط به پروردگاره، به خداست. در اون حال چجور از سوز دل میگه خدایا جوان منو شفا بده، همون جور هم از سوز دل بگه اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لحجتک الفرج،
یا الله آخ بگی سبان سپید زینب کبرا قسمت میدهیم، خدا دیگه امشب از باقی مونده غیبت مولا صاحب الزمان صرف نظر بفرما.
فرموده بود چرا به شیعه های من از مظلومیت من نمیگویید؟ من هم شبیه جد شهیدم، هر روز ندای حل من ناصر سر می دهم. من هر روز ندا سر می دهم و جوابی نمی شنوم. چرا میان روزها و گفته‌ها و نوشته‌ها از مظلومیت حسین به مظلومیت من گریز نمی زنید؟
خدای باقی مانده عمر ما را و عافیت کامل به ظهور شریفش برسان.
بله، مجلسی که تشکیل میدیم، قرضمون از این مجالس، روزخانی هم که میکنیم، سیره هم که میزنیم، عزاداری هم که میکنیم، گریه هم که میکنیم، همش به خاطر این است که دعامون مستجاب بشه برای فرج مولا صاحب الزمان.
خدایا دیگه بیش از این بین ما و مولای عزیز ما به غیبتش جدایی مینداز.
امر خود حضرت رو اجرا کرده باشیم که فرموده است و اکثر دعا به تعجیل الفرج، هر چی میتونید برای فرج من دعا کنید، برای اینکه برای شما فرجی نخواهد شد مگر تا اینکه فرج من حاصل بشه. همش از این اتهام ها، از این دور هم جمع شدن ها، از این ناله ها، از این گریه ها، همش برای اینکه بلکم به خاطر این گریه بر امام حسین سلام الله علیه دعامون مستجاب بشه، امر حضرت رو اجرا کرده باشیم. اما اگر هدف فرج مولا صاحب زمان نباشه، اگر هدف دعا برای فرج اون حضرت نداشته باشه، نتیجه ای نخواهیم گرفت. اصل از تشکیل مجلس روزخانی، عزاداری، گریه بر امام حسین، زنجیر زدن، سینه زدن، همش باید روی اخلاص باشه. 10 دقیقه روی اخلاص سینه بزن، همون 10 دقیقه برات کار صورت میده، برای انسان کار صورت میده. دعا